آرزو میکنیم زندگیتون همیشه آرام و زیبا باشه. دوستان خوبم، ساعت 13:30 است و تا لحظات دیگر برنامه زنده گفتگوی اجتماعی رو همکارانم از استودیوی دیگه رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. همچنان منتظریم همکاران ما در استودیوی دیگر رادیو گفتگو آماده شن و همراه شما بشن برای برنامه گفتگوی اجتماعی. خب ارتباط ما برقرار شده با استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو و همکاران خوبم در برنامه گفتگوی اجتماعی. از شما عزیزان دعوت میکنم با این عزیزان همکارانم در گفتگوی اجتماعی همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی
به نام خدا. سلام، به گفتگوی اجتماعی این هفته خوش آمدید. ما قراره که از یک شنبه در واقع شروع کردیم و تا چهار شنبه به صورت تصویری و هم رادیویی با موضوع شبکه ملی اطلاعات، بررسی شبکه ملی اطلاعات در خدمت شما باشیم. تصویر ما رو اونایی که علاقمندن ببینن میتونن به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه بکنن و همین الان زنده در واقع تصویر ما و کارشناسان حاضر در جلسه رو مشاهده بکنن. موضوعی که امروز ما در خدمت شما بزرگواران هستیم موضوع اینترنت سریع، اینترنت سریع با شبکه ملی اطلاعات، که چطور شبکه ملی اطلاعات میتونه به بالا رفتن سرعت این سرعت و کیفیت اینترنت در واقع کمک بکنه. ما در این برنامه در خدمت آقای دکتر رضا تقی‌پور، عضو محترم شورای عالی فضای مجازی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم که در سمت راست بنده حضور دارن و در سمت چپ ما هم قرار بود جناب آقای باقری اصل در واقع حضور داشته باشن از مسئولین وزارت ارتباطات که متاسفانه جلسه رو ترک کردن و نشد در خدمتشون باشیم. حالا خوب دوستان از فضای نقد و بررسی فرار نکنن و پاسخگو باشن، این حق مردمه. خب عرض شد خدمتون که ما دیروز هم یه خلاصه ای از تاریخچه شبکه ملی اطلاعات و خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم. میشه گفت کلمه اینترنت ملی در واقع از سال 1179 اگر اشتباه میگم اصلاح بکنن یا این در واقع وارد ادبیات ما شد، از اسفند سال 1184 با تصویب هیئت دولت شبکه ملی اینترنت در واقع قرار شد که ظرف 2 یا 3 سال انجام بشه. سال 1189 باز اسفند سال 80 زارن این اسفند جناب دکتر تقی‌پور یه حکمتی توش هست. اسفند سال 89 ماده 46 و 47 قانون برنامه پنجم توسعه در واقع ابلاغ شد که بر مبنای این قانون باز ظرف 2 سال با شبکه ملی اطلاعات راه اندازی میشد، یعنی تا اسفند سال 92 دیگه ما باید شبکه ملی اطلاعاتمون کامل میشد به معنایی. و در این بین دوباره اسفند 17 اسفند سال 1191 شورای عالی فضای مجازی به دستور 90 ببخشید 1 سال بعد از تصویب اون قانون شورای عالی فضای مجازی با در واقع دستور مقام معظم رهبری در تعیین شد که اعضای شورا هم خب ترکیب بسیار عظیمی براش دیده شد. تقریبا همه حکومت دور اون میز نشستن، از رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، وزیر ارتباطات، علوم، ارشاد، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی و همه خلاصه ارکان اونجا دور اون میز هستن که صراحتا اولین مأموریت شورای عالی فضای مجازی در پیوست و حکم در واقع راه اندازی شبکه ملی اطلاعات قید شده. خب بعد از اون هم باز اتفاقات دیگه افتاد که من ازش میگذرم. سال یعنی سیاست‌های کلی بود و چیزهای دیگه که ازش میگذرم. شهریور سال 94 هم شورای عالی فضای مجازی دور دوم شروع شد که شما هم تو دور اول جناب تقی‌پور بودید هم دور دوم، که باز در پنجمین بندش مقام معظم رهبری میفرمایند که تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با تصویب شورای عالی فضای مجازی وزیر نظر مرکز ملی فضای مجازی کشور، که خب الان 17 اسفند یعنی این جمعه‌ای که داره میاد 17 اسفند 97 در واقع میشه هفتمین سالگرد تأسیس شورای عالی فضای مجازی و خب شاید اگر از سال 84 حساب بکنیم نزدیک 13-14 سال بالاخره از اولین مصوبه‌ای که در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات تصویب شد داره میگذره. خب سوال شنوندگان عزیز برنامه و علاقه‌مندان به این موضوع این هست که اگر اینترنت قرار است سالم، سریع، امن و ارزان بشه که این فکر میکنم آرزوی هر کسیه که یک فضای سالم و محیط مساعدی برای فعالیت داشته باشه، این شعار بسیار قشنگیه، ولی چرا این اجرا نمیشه یا اگر اجرا شده الان در چه مرحله‌ای از اجرا هست؟ ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و البته بینندگان گرامی که از طریق شبکه‌های مجازی دارن این برنامه رو می‌بینند. و گرامی می‌داریم سال روز تأسیس شورای عالی فضای مجازی رو 17 اسفند رو که انشالله امسال شورای عالی فضای مجازی وارد هشتمین سال خودش میشه، فعالیت خودش میشه و امیدوار هستیم که انشالله این شورا که به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان یک کانون متمرکز برای تصمیم سازی، تصمیم گیری و نظارت بر امور فضای مجازی در کشور به عنوان عالی ترین رکن در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همطور که اشاره کردید رؤسای سقوه و اکثر وزرا و نهادهای مرتبط در عالی ترین سطح در این شورا حضور دارند. خب شبکه ملی اطلاعات رو شما به تاریخچه‌اش اشاره فرمودید و اینکه اساساً بعد از اینکه در سال 1389 این در قانون برنامه پنجم توسعه کشور به عنوان تکلیف مصوب شد و تبدیل به قانون شد، بلا فاصله ما در وزارت ارتباطات طبیعتاً کار طراحی این شبکه رو شروع کردیم. دو تا هدف عمده که البته میشه اون رو تعبیر کرد به همین چهار عنوانی که شما امروز هم اشاره کردید. اولین موضوع بحث همین ارزان شدن و پرسرعت بودن بود و این که ما پهنای باند رو اون محدودیتی که به دلیل وارد شدن پهنای باند اینترنت از سایر کشورهای دنیا داریم به دلیل هزینه‌هاش دیگه ما این محدودیت رو کلاً نداشته باشیم. آقای
دکتر منظور نزدیک شدن نقاط تبادل اطلاعات احتمالاً من فقط اگر اجازه بدید
بله.
به صورت تلفنی ما در خدمت دکتر اسماعیل قدیمی
بله.
استاد علوم ارتباطات دانشگاه هستیم که الان پشت خط هستم. سلام بهشون بکنید باز برگردید
بله.
خدمتتون تکمیل کنم ببخشید. جناب آقای دکتر قدیمی سلام علیکم در خدمتم.
سلام بکنید. خب سوال دقیقتون چیه؟ من با چی در مورد چه موضوعی باهاتون صحبت بکنم؟
خب میخوان شما یه سلامی با شنوندگان و بله. بینندگان برنامه بکنید. ما دوباره میریم بله. خدمت آقای تایپور بحثمون تکمیل بکنم. خیلی مرسیم خدمت شما.
بله بله فنده سلام عرض میکنم به حضور همه شنوندگان و مجریان برنامه بسیار خوب امروز و آمادگی دارم که در خدمتتون باشم و سوالاتون جواب بدم.
ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید. ما شما پشت خط هستید، صدای آقای بقیپور رو میشنوید، بعد ان شاء الله نظرات شما رو هم ان شاء الله ازتون میگیریم.
عزم کردم هدف از ایجاد شبکه ملی اطلاعات که اون موقع اگر بگیم یک ایده یا یک فکر بود، امروز در خیلی از کشورهای دنیا این پیاده سازی شده و نتایجش رو ملت‌های اون کشورها به خوبی، جوامع اون کشورها از ثمراتش دارن بهره گیری میکنن. اولین هدف بحث افزایش سرعت و به تعبیر فنی افزایش پهنای باند در کنار ارزون شدنش بود و این که با توجه به این که وقتی پهنای باند اینترنت از خارج از کشور وارد میشه، ما یه پولی داریم پرداخت میکنیم برای این پهنای باند و اگر این پهنای باند در داخل کشور مدیریت بشه که برابر آماری که ما داشتیم و داریم امروز هم در اکثر کشورهای دنیا، مثلا این آمار کره جنوبی اینطوری هست که بیش از 80% گردش اطلاعات در درون کشور هست. این معنیش اینه که کشوری مثل کره جنوبی اساساً برای این 80% نیازی به اینترنت بین المللی نداره که هزینه های اینترنت بین المللی رو پرداخت کنه و میتونه اون شبکه رو اتصالش و ارتباطش در داخل کشور خودش برقرار بکنه، کما اینکه الان این کار رو کرده و در مقابل هم سرعت‌های بسیار بالا رو به دست بیاره که الان می‌دونید کره جنوبی اولین هست در سرعت با سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه و برای کاربران خب این خیلی سرعت بالا، بله خیلی سرعت بالاییه برای هم
گیگابیت یک ثانیه میشه دانلود کرد.
بله. البته خب تو دانلود یه مقدار شما می‌دونید این کمتر میشه، ولی خب سرعت واقعا این گونه است. برای اینکه خب شما فرض کنید وقتی کاربردی مثل ساختمان‌های هوشمند رو به کار میگیرید که خیلی از همزمان خیلی از این کاربردها باید روی یک خط روی یک کانال باید اطلاعاتشون منتقل بشه، طبیعتاً شما همزمان هم میتونید مثلا فیلم تماشا بکنید، هم کنترل بکنید تجهیزات منزل و خیلی کارهای دیگه سفارشاتتون رو انجام بدید. طبیعتاً در کنار هم هر کدوم از این کاربردهای اپلیکیشن ها یک پهنای باندی رو نیاز داره. حالا منظور به هر صورت اصل و اساس شبکه ملی اطلاعات برای این بود که یک زیرساختی رو ما در کشور ایجاد بکنیم بله. که به صورت داخلی این پهنای باند بسیار زیاد رو برای کاربردهای مختلف تامین بکنه.
درست.
خب در کنارش اتفاقی که باید میومد اتفاق میافتاد این بود که این باید ارزون میشد، چون اگر قرار بود مثلا با اون نرخایی که اون روز بود، حالا امروز هم خیلی تفاوت نکرده، البته خب یه قدری اضافه تر شده، مثلا خاطرم از تو اون سالها یک ارتباط 128K یا 256K رو مردم عزیز ما 8000 تومان 9000 تومان میتونستن در ماه تهیه بکنن، تامین بکنن. خب این خیلی میشد، یعنی واقعا هزینش اصلا غیر قابل تحمل بود. من خاطرم هست که تو اون سال 91 ما این رو در کمیسیون تنظیم مقررات با اپراتورها نشستیم گفتگو کردیم و قرار بر این بود که با همون هزینه، به عنوان مثال اینو عرض میکنم، ما 2 مگابیت بر ثانیه رو به کاربرانمون بدیم، یعنی با همون پول 8000 تومان در سال 91.
یعنی خب چند برابر تقریبا؟
خب 16 برابر.
16 برابر.
بله. یعنی که 16 برابر ارزون تر بشه
با همون قیمت و قیمت.
بله. این معنیش اینه که خب واقعا خودش ترویج به قول معروف و در اختیار نهادن ارزان اون ماده اصلی ارتباطات که به تعبیر ما همون پهنای بانده، یعنی ما این انقدر بتونیم هم ظرفیت رو زیاد کنیم هم ارزون در اختیار کاربران قرار بدیم. خب ما... هدف دوم اون امنیت در کنار سلامت بود که حالا در بحث بعدی ان شاء الله بهش میپردازیم. شما هم ظاهرا روزهای بعد برنامه دارید که
بله درست. ببینید پس ما الان مثلا چون مثلا با چین و اینا اگه مقایسه بکنیم میگن جمعیت اون یکی نیست، وسعتمون، نفوذمون، این چیزا. اون تا با کره که میشه جغرافیامون مقایسه
کنیم، چون کره جمعیتش کمتر از ما.
کره بعد ما هم به اینترنت و شبکه متصل شده قدیم، من آمارشو دارم.
بله
خدمتتون که جمعیت فکر کنم 50 میلیون نفره درسته؟
بله اونها الان حدود 50
و وسعتش و اینها هم از ما کوچیک‌تره که بزرگتر. خب پس می‌بینیم تو کره مردم الان برای نیازهای داخلیشون از نرم افزار داخلی استفاده می‌کنن و با میل زیاد و با سرعت و کیفیت و امنیت بالا و قیمت بسیار.
این آمارای رسمیه که میگن 80% گردش اطلاعات در داخل خود کره است. 20% نیاز به اینترنت
چون نقاط تبادل اطلاعات به هم نزدیکم هست، پس سرعت طبیعیه.
هم سرعت بیشتره، هم به قول شما اون هزینه در مجموع میاد پایین.
پس ما هم اگه بخوام جز اولین های دنیا باشیم چاره دیگه ظاهرن علی ظاهر نداریم جز
اصلا این عقل به قول معروف اقتصادی این رو دیکته میکنه دیگه. یعنی واقعا اگر اقتصادی فکر بکنیم اینه که شما مسیری رو که یه مثال خیلی ساده عرض کنم، مسیری که شما میدید در داخل کشور مثلا بین تهران و اصفهان میخواهید صحبت کنید، این دلیل نداره که اصلا بره کانادا این همه راه و بعد تو دیتا سنترها اونها مثلا ذخیره بشه بعد دوباره این راه برگرده.
من الان با تلفنم میخوام با شما صحبت کنم که دو سفیه که آمریکا رو نمیگیرم.
بله
تو تو فضای مجازی مجازی
همین اتفاقی که به قول شما در بحث شبکه‌های تلفن و موبایل افتاده، میخواستیم این در دیتا هم اتفاق بیفته. البته با حجم بیشتر و با ظرفیت بسیار پهنای باند بالاتر.
ممنونم جناب آقای اسماعیلی قدیمی، اگر درست خونده باشم
اسماعیل
قدیمی، آقای دکتر اسماعیل قدیمی پشت خط هستید آقای دکتر؟
بله قربان، همچنان در خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر عرض شود خدمتتون که شنیدید صدای آقای دکتر تقی‌پور رو. موضوع ما هم رسید، موضوع این برنامه ما رسیدن به اینترنت سریع با شبکه ملی اطلاعات هست. این با توجه به تخصصی که شما در حوزه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی دارید، این اینترنت اگر سرعتش افزایش پیدا بکنه آیا این خوبه از نظر بحث ارتباطات؟ که حالا اگر به قاعده بگید خوب هست، چرا خوبه و باید به با چه کیفیتی انجام بشه و اصلا نظر شما در رابطه با این موضوع چیه؟
الان از شما ببینید، با سلام مجدد به حضور جناب علی و مهمان گرامی و شنوندگان نازنین. ببینید همونطور که فرمودن جناب آقای تقی‌پور و در واقع تمام تجربیات انسانی در همه کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته نشون میده، ما اگر میخوایم یه محصولی رو تولید کنیم طبیعتا باید در وهله اول زیر ساختاشو فراهم کنیم. این زیر ساخت هم جنبه نرم افزاری داره و هم جنبه سخت افزاری و بعد مدیریتش رو ایجاد کنیم، بعد یه سری استانداردها رو درش رعایت کنیم، کیفیت درش باشه، محتوای قوی باشه. ببینید ایناست به نظر من، ما نگاه ما به این مسئله باید یک نگاه سیستمی باشه. چرا؟ چون دنیا دنیای سیستم هاست، دنیا دنیای رقابته. اگر ما به این مسئله به این گونه نگاه نکنیم و مثلا صرفا جنبه سرعتش رو در نظر بگیریم، شما یقین بدونید که به هدف خودمون و به اهداف خودمون نمیرسید. همونطوری که اشاره کردن، کره جنوبی هم تقریبا مثلا 30-40 سال پیش 50 سال پیش یه وضعیتی شبیه ما داشت، ولی خب با قدرت مدیریتش، با اندیشه ورزی، با نظریه پردازی، با مطالعه اومدن و یه کار درست رو انجام دادن. اول زیر ساختار رو آماده کردن، بعد ساختارها رو درست کردن، مدیریت قوی و بعد محتوای قوی، مخاطب شناسی کردن، نیازسنجی کردن و در همه این کارا رو به نظر من به شکل استراتژیک انجام دادن، راهبردی، یعنی رقابت رو دیدن، نقاط ضعف خودشون و نقاط قوت خودشون و فرصت‌ها و تهدیدهای محیط خودشون رو دیدن و با این تصمیم گیری الان رسیدن به اینجا که ما از کره جنوبی این اخبار رو می‌شنویم. خب اینا در تکنولوژی هم خیلی قوی هستن، در خیلی از عرصه‌ها، مثلا به عنوان مثال در تولید خودرو، در تولید موبایل و خیلی اقلام دیگه تکنولوژیک اینا پیشدارن.
بله،
یعنی در حد جهانی دارن فعالیت میکنن.
الان چند میلیارد گوشی که دست مردم دنیا هست و کره‌ای‌ها تولید کردن، سامسونگ و LG همسالون.
آفرین. پس بنابراین من میگم به این موضوع باید به شکل سیستمی نگاه کنیم، مدیریت راهبردی داشته باشیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم، هدف گذاری داشته باشیم، سیاست گذاری و قصه الهازا. بنابراین به نظر من فقط صرفا از جنبه سرعت نگاه کردن به این مسئله نمیتونه پاسخگوی نیازهای موجود ما باشه، و به خصوص که ما قطعا باید این کار رو در رقابت با دیگران داشته باشیم. نمیتونیم ما بیایم یک اینترنت ملی ایزوله ایجاد کنیم که با دنیا ارتباط نداشته باشه. بله. انسان ها همه جوامع یک جورایی به هم وابستن. من میگم پس این مسائل رو هم درش ببینیم، سیستم هم ببینیم، و اقداماتی که انجام میدیم اقدامات جامع و بسیار فکورانه باشه.
بله ممنونم. خب من هم آقای تقی‌پور حضور دارم، شما به صورت تلفنی. ما ببینید شایعه ای که ظاهرا خیلی هم تعمدی بین مردم راه افتاده، متاسفانه بعضی از مسئولین یا اثر جهل یا علم، حالا من نمیدونم، و اشدامن هم زدن، اینه که اینترنت شبکه ملی اطلاعات دسترسی ما رو به جهان قطع میکنه. یعنی میگی مثلا شما فرض بکنید درست مکالمه میتونید خونه به خونه با خونه بغلتون انجام بدید با سرعت بالا، قیمت پایین، کیفیت بالا، اینها، منتها ارتباطتون با کشور دیگه قطع میشه. مثلا اینکه دیگه با موبایلتون نمیتونید با خارجی ها صحبت بکنید. من بر اساس مصوبه الزاماتی که شبکه ملی اطلاعات داره، درسته که میگه شبکه ملی اطلاعات کاملا مستقل، ولی از سمت دیگه میگه ارتباطات بین المللی رو هم فراهم میکنه. مصوبه ای که شورای عالی فضای مجازی در واقع 15مین جلسهش در واقع تصویب کرده، و بعد مصوبات بعدی که حالا من مطالعه میکنم. خب و بعد یه چیز دیگه ای که باز آقای دکتر هم گفتن، ما شبکه ملی اطلاعات فقط تو لایه خدمات فنی که نمیتونیم خلاصه بکنیم، کاربر، محتوا، خدمات و بستر در واقع چهار لایه اصلی هست، که به خاطر همین هم علی ظاهر مقام معظم رهبریتون نامه‌ای که به شورای عالی فضای مجازی زدن، یک تقسیم کار ملی رو سال 94 در نظر گرفتن که باید انجام بشه در این حوزه. خب ما این موضوع رو چجوری توضیح میدید که مردم کامل متوجه بشن آقای دکتر؟
ببینید همونطوری که شما اشاره کردید، البته خب داخل کمتر بود، چون این همین زمان ما اتفاق افتاد، ما دقیقاً رصد کردیم، یعنی
زمان مسئولیت شما تو وزارت خونه.
بله بله.
سال 88 تا
91. بله بنده وزارت خونه بودم. این دقیقاً یک فضاسازی توسط بعضی